اما در دهه 90 اون شاخص تقریبا تثبیت شده و حول و حوش 8 هستش.
نمیدونم، میدونید ماجرا چیه؟ یه وقتی هر دو بزرگوار خواهش میکنم که منو کمکم کنن. یه وقتی راجب طلاق وقتی که داریم صحبت میکنیم میرسیم به همین آماره، حالا یه آماره این فرمیه که شما گفتین یا آماری فرمیه که من میگم، احتمالا شما هم بالاخره یک مدلی از آمار رو در اختلافات خانوادگی دارید خانم سماوات. اما نکته‌ای که من دارم اینه، دور و برمونو که میتونیم راحت تر ببینیم، که بیاید یه ذره بی‌پرده تر صحبت بکنیم دیگه. آیا میزان طلاق‌هایی که ما الان داریم در اطرافمون میبینیم با میزان طلاق‌هایی که 10 سال پیش در اطرافمون میدیدیم برابرن؟ خانم سماوات ول کنید اون بخشی که دارن میشناسن اورژانس اجتماعی رو و به خاطرش بهتون بیشتر زنگ میزنن. همین الان اگر بخواین آمار بگیرید، بگید 124، ممکن از هر 10 نفر 2 نفر بشناسنش، پس آمار زیادی نیست.
بله.
درسته، ولی اینی که شما دارید از رشد شاخصهای خودتون در حوزه همسر آزاری میگید نشان دهنده یک آسیب اجتماعیه. من از هر دو بزرگوار میخوام اینو بپرسم، کجا باید مقابله کنه با این اتفاق؟ قبل از اینکه پاسخم رو بدید، چون نیم ساعت از برنامه گذشته، باید دوباره از مردم خوبمون که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برای ما پیام میفرستن بسیار سپاسگزار باشم. پیام های شما رو دارم میبینم، این چیزهایی هم که دارم میگم از لابلای پیام های شما آمده و سعی میکنم که سوال ها رو از بین همین پیام ها بخونم. اگر که دوست دارید همراه ما باشید همزمان با شنیدن پخش زندگی برنامه به صورت با کیفیت، میتونید که به iranseda.ir تشریف ببرید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و همونجا هم ما رو بشنوید هم برامون پیام بفرستید. هر کدوم از دو بزرگوار که صلاح میدونن راجع به طرح موضوع من صحبت کنن.
خدمت شما عرض کردم که با توجه به وجود اومدن آسیب‌های اجتماعی، البته میگم بود و افزایشش، خب طلاق خودش یه آسیبیه که تو دل این آسیبا وقتی اعتیاد زیاد میشه منحصرا هم طلاق زیاد میشه. وقتی که مثلا مشکلاتی مثل گفتم که آسیب‌های نوپدیدمون، اینترنتمون، فضای مجازیمون که خودش باعث میشه که یه سری مسائل اون فاصله طبقاتی کاملا داره مشخص میشه، نمیدونم یه سری مسائل داره مطرح میشه و اینکه حالا آگاهی هایی که افراد دارن میبینن به قول خود شما مهاجرت ها، اینا همه میتونه منجر به می آسیب ها، گفتم که زنجیره وار هستن نسبت به هم دیگه، یعنی مسائل میتونه کنار هم دیگه قرار بگیره و طلاق رو افزایش بده. ما فقط نمیتونیم بگیم که طلاق
نه. من اینو متوجه هم. من دارم میگم که بالاخره هم در مرکز پژوهش های مجلس که اسم پژوهش رو داره یدک میکشه، هم شما در اورژانس اجتماعی که حتما یک واحد تحلیل دارید، یک واحد پژوهش دارید، به من میگید که آقا چه اتفاقی افتاده در طول سالهای گذشته که ما به اینجا رسیدیم، کدوم مرکز باید بیاد پاسخگو باشه؟ وزارت بهداشت یک جایی رو راه انداخت، درست دارم عرض میکنم دیگه، یک جایی رو راه انداخت به اسم در حقیقت فوریت‌های اجتماعی، یک همچین چیزی داشتش اگر که اشتباه نکنم. چی شد این مرکز؟ اصلا چه اتفاقی براش افتاد؟ کسی خبر داره؟ شما در مرکز پژوهش‌های مجلس اصلا خبر دارید از این موضوع؟
نکن این نکته‌ای که شما روش دست گذاشتین و بحث این که الان چه کسی متولی هست، اصلا یکی از مشکلاتی هستش که ما در کشور داریم. و
ببخشید معذرت می‌خوام، سازمان امور اجتماعی، این الان یکی از شنوندگان ما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برامون اسم دقیقش رو فرستاد.
بله، این سازمان امور اجتماعی به عنوان یه نهاد هماهنگ کننده در این حوزه اصلا به وجود اومد و با این هدف که یک طرح تقسیم کار ملی رو در این زمینه جلو ببره. اما ما امروز شاهد این هستیم که همچنان این اقدامات در این حوزه به صورت ناهماهنگ داره کار انجام میشه. این ناهماهنگی رو اگر ما دقت بکنیم میبینیم که یه مقدار زیادی علتش وجود ناهماهنگی و نبودن اجماع در سطح مفهومی هست، یه بخشش هم در سطح رویکردی هست که ما وقتی نگاه میکنیم مثلا در سیاست‌های کلی در حوزه اعتیاد، شما میبینین که همزمان شما وقتی که صحبت از سیاست میشه انتظار دارین که یه رویکرد مشخصی، یک خط مشی مشخصی رو ما در پی بگیریم برای مقابله با بحث اعتیاد. اما وقتی وارد سیاست‌های شما بررسی میکنیم میبینین همزمان رویکردهای رقیب در اون حضور دارن، هم بحث مبارزه با عرضه هستش، هم تقاضا هستش، هم بحث کاهش آسیب هست و این امکان رو ایجاد میکنه برای من دستگاه مجری که در زمان حالا هر کدوم از این رویکردها که مطلوبم هست اونها رو در دستور کار خودم قرار بدم و ممکنه دستگاه اجرایی دیگه اون رویکرد دیگه رو در دستور کار قرار بده و اینها هم با هماهنگی همدیگه صورت نگیرن و نهایتاً خروجی این کار این خواهد بود که به رغم تلاش هایی که داره صورت میگیره، همافزایی چون وجود نداره ما نهایتاً به یک نتیجه مطلوبی دست پیدا نمیکنیم.
شما نکته دارید در این باره؟ خیلی خوب، این نتیجه مطلوبی که ما به دست نمیاریم تا یک جایی داره پیش میره دیگه، یک جایی تبدیل میشه به بحران. ببخشید تاکید میکنم مشخصاً هیچ دلیلی برای سیاه نمایی ندارم، علاقه ای هم بهش ندارم، اما الان مگر غیر از اینه که بعضی از جامعه شناسان ما درباره پدیده هایی که الان در حوزه آسیب های اجتماعی کشور داره رخ میده واژه فروپاشی اجتماعی رو دارن به کار میبرن؟
نگاه کنین، وقتی که ما من همون ابتدای عرایزم عرض کردم خدمت شما که ما وقتی که در مورد آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم باید بدونیم که داریم در مورد معلول‌ها صحبت می‌کنیم. چند قبل همین بحث فرزندکشی که شما مطرح کردین، خب خیلی‌ها این رو تسری میدن، برداشت‌های جامعه شناختی می‌کنن در مورد کل جامعه و اینکه الان وضعیت ما این شده که جوری جلوه میدن که انگار همه پدر مادرها میخوان مرتکب همچین وضعیتی بشن که این واقعیت نداره. یعنی یه دفعه هستش ما در مورد یه داده پرت داریم صحبت میکنیم، یه اتفاقی که افتاده اگرچه لحاظ علمی قابلیت بررسی که داره نیازمند این هستش که واکاوی بشه، مورد بررسی قرار بگیره و بهش اهمیت داده بشه. اما وقتی ما در مورد حوزه سیاست‌گذاری داریم صحبت میکنیم باید بریم در مورد عوامل و مواردی صحبت بکنیم که ایجاد وضعیت موجود رو کردن، آسیب‌های اجتماعی رو رقم زدن، ساختارها رو دارن شکل میدن، ساختارهایی که آسیبزا هستن.
ما باید
در مورد این ساختارها باید صحبت بکنیم. ما وقتی که اگر بخوایم مثلا میتونن خیلی کمک بکنن این بحث اورژانس اجتماعی و اینها، وقتی که داده ها رو شما باز میکنین این که علت مشاجرات خانوادگی چی هست، آیا اینها ناشی از تنگناهای اقتصادی نیست؟ اگر این تنگناهای اقتصادی هست این تنگناها چرا به وجود اومده؟ شما وقتی که وارد اون وقت وارد بحث ساختارهای اقتصادی ما میشیم، تو این بحث ساختارها شما میبینین که ساختارهای ما نتونستن به نحو مطلوبی منافع حاصل از تولید رو و ثروت کشور رو و اون کیک اقتصاد رو توزیع بکنن و نهایتا ما با یک جمعیت انبوهی مواجه میشیم که دست به گریبان فقر هستن. ما در یک دهه گذشته از 15% فقرامون به 18.5% افزایش پیدا کرده که حالا باز آمارهای جدید رو هم باید بررسی کرد. بنابراین تا چه میزان این موضوع مربوط به فقر هست؟ آیا ما نباید بازنگری بکنیم برای حل مسائل اجتماعیمون در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادیمون؟ یا تأثیر تورم چقدر در این موضوع مهم هستش؟ اگرچه تورم خودش هم یک سلسله عللی داره که باید مورد بررسی قرار بگیره، اما شما میبینین که در سالهای گذشته ما نتونستیم در کاهش ضریب جینی توفیق خوبی داشته باشیم، اگرچه که باز سیاست‌هایی که در دهه 80 بود و بحث یارانه انجام اتفاق افتاد تونست که این شاخص رو تا مقداری کاهش بده و تعدیل بکنه، اما در دهه 90 دوباره این روند افزایشی گرفت و خود این نشون دهنده این هستش که ساختارهای اقتصادی ما درست عمل نمی‌کنن و تولید فقر می‌کنن و اون هم به تبع خودش داره چیکار می‌کنه؟ آسیب ایجاد می‌کنه.
خانم سماوات، الان شما وقتی که دارید با این کیس های مختلف در اورژانس اجتماعی مواجه میشید، طبیعتاً به یک مخرج مشترکی میرسید ازش. به فرض دارم میگم در حوزه کودک آزاری شاید برسید به اینی که شایدی دارم میگم و هرچی که تو ذهنمه، شاید به این میرسید که مثلا این آدم ها در چارچوب خانواده خودشون، یعنی پیش از ازدواج، موقعیت اجتماعی درستی نداشتن یا ساختار خانوادهشون ساختار منسجمی نبود.
بله.
در حوزه همسر آزاری مثلا مشکلات اقتصادی رو بعضا میشه گفت، اما یه نکته من دارم برد، میتونیم در حوزه های مختلف شاخص های مشترکی رو در بیاریم که اون شاخص ها به عنوان این علل آسیب های اجتماعی به حساب بیان؟ یکیش بحث اقتصادی بود شما فرمودین، جز این چیز دیگه ای رو شما دستگیرتون شده؟
میگم که فقط یک چیزش بحث اقتصادیه، عواملش بحث اقتصادیه، بحث اعتیاد رو ما داریم، بحث عدم توانایی مهارت ها رو داریم، خدمت شما عرض کنم که مهاجرت رو داریم که خدمت شما گفتین حاشیه نشینی، ما مهاجرت ها رو داریم و عوامل خیلی زیاده. میگم عوامل اگر قرار باشه که ما گونه های آسیب ها رو بگیم خیلی زیادن و همه اینا میتونن با همدیگه یک آسیب اجتماعی رو در سطح کلان به وجود بیارن. یعنی ما فقط نمیتونیم بگیم که بحث فقر اقتصادی، چه بحثا که افرادی هستن که از نظر اقتصادی سطحشون پایینه ولی دچار مشکلات آسیب ها نیستن، ولی همین فقر میتونه در کنار اعتیاد آسیب های دیگه هم به وجود بیاره، کودک آزاری رو به وجود بیاره، همسر آزاری رو به وجود بیاره، کودکان کار و خیابان رو به وجود بیاره. یعنی میتونه با اینها با هم دیگه کمک کننده باشن برای افزایش آسیب هامون.
درست. آقای دکتر، شما به من یه نکته رو من بهش اشاره کردم ولی هیچی به نگفتید. چه شد که ما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدیم که اعتبار مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجموع 9.8% کاهش پیدا کرده؟ مشکل از کجا بوده؟ شما خبر دارین؟
نمی‌کنی حالا در مورد بحث اعتبارات وقتی که وارد میشیم، چون حالا موضوع حاشیه نشینی علل خصوص، در مورد خود حاشیه نشینی هم یکی از اون موضوعاتی هستش که ما اختلاف نظر در مورد مفهوم و تعریف اون داریم و این تفاوتی که بین آمارهای اعلامی هم وجود داره که از 6 میلیون تا 20 اندی میلیون داره مطرح میشه، باز اونها هم بیشتر برمیگرده به تعریفی که ما داریم در مورد حاشیه نشینی ارائه میدیم. خیلی ها صرفا به بافت های فرسوده اکتفا میکنن، برخی دیگه حاشیه نشینی رو شامل همه بافت های غیر رسمی میدونن و این اختلاف نظر باعث شده که ما آمار دقیقی رو نتونیم در مورد حاشیه نشینی به اجماع برسیم. ضمن این که وقتی در مورد این آمار و تعریف حاشیه نشینی ما اجماع نداشته باشیم، نوع مداخلات و جنس مداخلات هم کاملا تحت تاثیر قرار میگیرن. به عنوان مثال شما میبینین که یک منزلی که یا یک خانواده که در یک بافت حاشیه نشین داره زندگی میکنه به اصطلاح و اون بافت صرفا به واسطه این که سن بنا از یک حد مشخصی عبور کرده و به عنوان بافت فرسوده قلمداد شده، حاشیه نشین داره قلمداد میشه و در نظر گرفته میشه، اما این خانواده به علت اینکه اون در یک کامیونیتی داره زندگی میکنه که این کامیونیتی و اون اجتماع که در پیرامونش وجود داره میتونه خیلی از آسیبها رو ازش جلوگیری بکنه و کیفیت زندگی خوبی رو براش رقم بزنه. بنابراین در مورد بحث حاشیه نشینی باید این موارد رو در نظر داشت و رعایت کرد و با توجه به این نکات موضوع رو مورد بررسی قرار داد.
بسیار خوب، دقایق آخر برنامه‌مون هست. یه بار دیگه باید تشکر کنم از تمام اونهایی که برای ما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا پیام فرستادن از طریق سایت iranseda.ir. امکان دریافت برنامه کاربردی ایران صدا برای همه بزرگواران وجود داره، فقط کافیه که روی لینک نصب برنامه تشریف ببرید و اونجا هم برای گوشی هایی که سیستم عامل آن اندروید دارن، هم اونهایی که سیستم عامل آی او اس دارن، امکان دریافت این برنامه کاربردی وجود داره. علاوه بر این باید بهتون بگم که به راحتی میتونید که بعد از برنامه هایی که پخش میشن نسبت به دریافت اونها و دوباره شنیدنشون اقدام بکنید. میخوام جمع‌بندی بکنم صحبت ها رو با دو مهمان عزیزمون در برنامه امروز، سکه خانم سماوات. در نهایت اگر ما بخوایم برگردیم و یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که بودیم بر اساس آماری که خدمتتون عرض کردم و در انتهای برنامه هم یک بخشی بهش اضافه خواهم کرد، باید یه سری اتفاقات بیفته. حتما شما در مرکزتون درباره اینها هم بررسی های لازم رو داشتید. اون اتفاقات خیلی تیتروار به من بگید چی؟
خدمت شما عرض کنم که اون جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به خدمات رسانی نهادهای حمایتی هستش که باید به وجود بیاد، و اینکه واقعا مشکلاتی که وجود داره در رابطه با آسیب‌های اجتماعی از خود زبان افرادی بشنویم، بله، که آسیب‌های اجتماعی رو تجربه کردن یا اینکه هنوز تجربه نکردن در معرض آسیب‌های اجتماعی هستن، که اینها داره انجام میشه. یعنی اینکه نمیگم که به طور 100% به واحدی که حالا اون چند درصدی که تماس میگیرن داره بررسی میشه،
بله،
ولی خب این اتفاقها باید به صورت کلی انجام بشه،
بله،
و شناسایی آسیب‌های اجتماعی بر اساس پژوهش‌ها و آمارها هستش و آموزش‌های مهارت‌های مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی میتونه کمکی بکنه در کاهش آسیب‌های اجتماعی.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر شما هم بفرمایید لطفا جمع‌بندیتون رو.
من خواستم دوباره همون صحبتایی رو که خدمتتون حالا مصادیقش رو عرض کردم در سه سطح بخوام جمع‌بندی بکنم و چالش های اصلی که ما در حوزه آسیب ها داریم. یکی این که ما به طور مداوم روی معلول تمرکز میکنیم به جای اینکه روی علت کار بکنیم. شاید یه مقدار زیادی هم این تمرکزی که ما روی معلول ها داریم این باشه که دستگاه های اجرایی در این حوزه به هر حال بخشی هستن، ترجیح میدن که روی موضوعاتی فوکوس بکنن، تمرکز بکنن که در حوزه اختیارات خودشون هست، چون اگر ما به ساختارهای کلان بخوایم ورود بکنیم اون وقت موضوعات فرابخشی میشن که انجام کار در اون سطح رو سخت میکنه. نکته بعدی بحث ها و چالش های مفهومی روی کردی هست که ما به طور جدی در حوزه خود آسیب های اجتماعی فارغ از مسائل اجتماعی باشون روبرو هستیم، و تا زمانی که ما نتونیم روی اینها اجماعی رو شکل بدیم همچنان مسائل ممکنه که روی زمین بمونه و بهشون توجه نشه یا کار و اقدام کافی روشون صورت نگیره. اتفاقی که در برنامه ششم افتاد، 5 تا آسیب اجتماعی مشخص در برنامه ارائه شد که این خودش کمک کرد به نظرم که میتونه در این سالها یک سلسله عملیات مشخصی رو از طرف دولت و دستگاه مجری طلب بکنه. نکته آخر مشکلات و بحث‌های نظارتی و نبود و فقدان یک نظام آماری و اطلاعاتی منسجم در سطح کشور هستش که حالا
دقیقاً درباره همین موضوع لحظات دیگه صحبت خواهم کرد. خیلی ممنونم از سرکار خانم آمنه سماوات، کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر سید محمد موسوی خطاط، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس. یه 2 دقیقه خوب به حرف من گوش بدید، براتون یه سری چیزا بگم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران آقای سید حسن موسوی گفتگو داشته با خبرگزاری ایمنا، نخستین خبرگزاری شهر و شهروندی ایران، در 22 خرداد ماه 1400، یعنی همین 1-2 روز پیش. در بخشی از صحبتاشون ایشون گفتند که در مناظره تلویزیونی هیچ چشم‌انداز روشنی ندیدم از برنامه مشخص برای حوزه اجتماعی. اینها رو بگذاریم ازش. نکته که ایشون گفتند، آنچه تاکنون انجام شده نتوانسته به روند کاهشی کمک کند، زیرا برنامه‌ای برای ارتقاء سواد سلامت روان و سواد اجتماعی نداریم و طرح‌ها و برنامه‌های ما فاقد پیوست اجتماعی و فرهنگی است و همه این موارد بستری را فراهم آورده که در وضع موجود قرار داریم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفته تعداد بالای پرونده‌های قضایی، خشونت‌های خانگی و مفاسد اخلاقی نشان دهنده وضع موجود است. می‌گوییم اعتیاد اولویت اول است. روند طلاق روند مطلوبی در کشور نیست و اکنون خشونت‌های اجتماعی همچون سرقت و ضرب و جرح جزو بالاترین فراوانی‌های پرونده‌های قضایی است. این موارد گویای این است که ما نتوانستیم سیاست‌گذاری‌های اثر بخشی را چه به طور مستقیم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و چه غیر مستقیم ایجاد کنیم و نتیجه آن وضعیتی است که مشاهده می‌کنیم. در چنین شرایطی آقای رضا محبوبی معاون امور آسیب‌ها و امور اجتماعی سازمان امور اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده در پاسخ به این سوال که چه شد که بیشتر نتوانستید در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کنیم، گفتند به نظر میرسه برخی از عدم موفقیت‌ها به خاطر برخی موازی‌کاری‌ها و ضعف‌های ساختاری باشد. پس اگر می‌خواهیم موفقیت بیشتری کسب کنیم، باید به اصلاحات ساختاری و افزایش کارایی سیستم بپردازیم. معتقدم در برخی حوزه‌ها مثل کودکان کار یا معتادان و ارائه خدمات به آنها باید بیش از این کار شود. فکر میکنم در طول یک هفته گذشته درباره هر مشکل اجتماعی که صحبت کردیم تهش رسیدیم به همین صحبت آقای معاون سازمان امور اجتماعی، اینکه موازی کاری باعث میشه که ما تقریبا هیچ کاری نکنیم. آقایان مسئول، اگر شما کاری کرده بودید در این مدت که به دردمون میخورد در حوزه آسیب‌های اجتماعی، الان آماری که خدمتتون عرض کردم و میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دوباره اون رو بشنوید، این شکلی افزایشی نبود. مردم از شما بیشتر از این انتظار دارن. تا فردا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. به حول و قوه الهی از ساعت 14 بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو آغاز کردیم و قراره که تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان باشیم. تو این فرصت همکارانم برنامه روایت رنگ ها رو آماده کردن. این برنامه رو بشنوید و مجددا در فواصل برنامه ها در کنار شما خواهیم بود. و اما قبل از اینکه برنامه رو شما بشنوید، حضورتون عرض کنم که شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
رسانه‌های بیگانه بیش از 40 سال است که در هر انتخاباتی روی این جمله تأکید دارند که رأی دادن کار اشتباهی است و باید انتخابات را تحریم کرد. این صدا را از سال 1360 بشنوید.
تا کنون چند گروه دگراندیش از جمله حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، جنبش برای آزادی ایران و حزب زحمتکشان ایران تحریم انتخابات را اعلام کردند.
نتیجه انتخابات نشون داد که این شاید آخرین باری باشه که مردم ایران حاضر خواهن شد که برن در درون در یک انتخابات شکست بکنن که این انتخابات آزاد نیست، یعنی منظورم است که دموکراتیک نیست.
آنها هنوز هم همین شیوه را در دستور کار دارند، البته با یک تفاوت. امروز آنها با مردمی روبرو هستند که بارها رأی دادند و راضی کردن آنها برای رأی ندادن کار آسانی نیست.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
رأی بی رأی،
رأی بی رأی،
جنایتی که در حق ما شد نمی بخشم و نفراموش می کنم. رأی بی رأی،
رأی بی رأی.
اینجاست که یک تکنیک رسانه‌ای در رسانه‌های بیگانه استفاده می‌شود به نام تردمیل. دکتر داوودی درباره این شیوه رسانه‌ای توضیح می‌دهد.
در تکنیک حرکت در جا یا اصطلاحاً تکنیک تردمیل، رسانه‌های بیگانه میان ذهن مخاطب رو خیلی بلوچ بندی شده محصور می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی که شما 1001 فکت وجود دارد و میدهند و تثبیت میکنند و تشدید میکنند و اضافه میکنند و توصیع میدهند که آقا اساساً شما ظرف 41 دو سال گذشته در جا زدید، خیلی دویدید، خیلی دویدید، ولی رو تردمیل دویدید. شما بعد از 40 سال رسیدید به این نقطه که نمیدونم وقتی میخوان واکسن بزنن به پاکبانا، مثلا فلان مسئول میاد اونجا واکسن ها رو به خودشون میزنه و خارج نوبت راند خالی، خب این چه فرقی کرد با 40 سال پیشت؟ این همه دویدید در جا زدید. مخاطب نمیاد دیگه ارزیابی و آنالیز کنه ببینه این حرفی که این میزنه اصلا چقدر مقرضانه است، اصلا چقدر درسته، یا یک سفسطه بزرگه. مخاطب دیگه به این فکر نمیکنه.
جمهوری اسلامی یک حکومت مردمی است، بنابراین مشارکت مردم در انتخابات یک اصل مهم محسوب می شود. دشمنان انقلاب اسلامی هم تلاش دارند روی همین نکته تمرکز کنند و بگویند راه تکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب نکنید.
و چرا اینا اینقدر اصرار دارند در هر گونه انتخاباتی، در هر گونه انتصاباتی، در هر چیزی شرکت بکنند؟
بسیاری میگن که اصلا دعوا فعلا دعوای مشروعیت نیست، یک حکومتیه که خواه ناخواه اراده خودش رو داره تحمیل میکنه. حالا اینجا چقدر حرف زدن از مشروعیت موضوعیت داره؟
جمهوری اسلامی خودش رو از رأی مردم و از نیاز به حمایت مردم بی نیاز میدونه.
تکنیک رسانه‌ای تردمیل میخواهد همراه مخاطب باشد و برای او دلسوزی کند. دکتر داوودی کارشناس رسانه.
به محض اینکه حس کنه در جا زده یخ میکنه، ذهن یخ میکنه، میگه این همه دویدیم انگار رو تردمیل دویدیم، جایی رو نگرفتیم، چی شدم اگه تهش؟ تازه مفصلمون هم از دست دادیم و کمرمون هم از دست دادیم و چه میدونم خستم شدیم و چی هم آیدمون نشد. ببینید یهو روی یک روحیه سرد، یک در واقع بذر سرد رو ذهن مخاطب میپاشه، نسبت به هر اکتی در جامعه ناامید میشه. اون وقت توجیه میشه برای چی بیام تو انتخابات شرکت کنم وقتی 40 سال دویدیم به هیچ جا نرسیدیم. نحوه سیاستگذاری کارگزار و سیاستمدار در داخل کمک شایانی میکنه به افزایش ضریب پذیرش تکنیک حرکت در جا. پس مجددا اینجا هم ارتباط بین عوامل داخلی رسانه‌های بیگانه و خودشون برای ذهن مخاطب مشهود و کاملا بارز تلقی میشه.
شگرد‌های رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
خب تو این فرصت شما شنونده گفتگوی اقتصادی هستید به مدت 50 دقیقه با موضوع دولت آینده، کشاورزی و بحران خشکسالی با اجرای دوست خوبم محمد حسین فردوسی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.